از ازدواج اولم بگم یا دور بگم.
شما درخواست طلاق تو
مشکلات هم که فکر می‌کردم با ازدواج بگم شاید کمتر باشه، شاید کمتر باشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون میت که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم میذارم
میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، با صفا، با محبت، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، خانواده های عزیزی که این لحظه همراه هستید، برنامه زنده پرسمان خانواده رو تماشا میکنید. چقدر خوبه که در میان دورعمی‌هایی که با هم داریم گاهی خانواده ها بنشینن و در مورد مباحثی که به دردشون میخوره، حالا گاهی برای خودشون مفیده، گاهی این تجربه ها رو کسب میکنن، به دیگران انتقال میدن و گاهی جوان هستن، چه بسا برخی از بیننده های عزیز و نازنین ما که در گوشه و کنار ایران عزیز در این شبهای بلند و پایانی پاییزی پای تلویزیون شبکه جهانی ولایت میشینن و بهره میبرن. ما هم خیلی خوشحال میشیم که این ارتباط دو طرفه باشه. تنها ما صحبت نکنیم و متکلم وحده نباشیم و شما عزیزان نکاتتون، مطالبتون رو به ما انتقال بدید. اگر در خانواده های بیننده های عزیز خانواده موفقی هستن، دوستان این رو با ما در میون بگذارن، چه اشکال داره؟ زنگ بزنید، تماس بگیرید، پیام بدید. حتی از طریق واتساپ شماره‌ای که براتون زیرنویس شده، پیام صوتی برای ما ارسال بفرمایید، انشالله در طول برنامه پخش میکنیم. یه وقتی هم حالا سوال دارید، شبهه دارید، یه مشکلی، یه گرهی به زندگیتون افتاده و دنبال این هستید که این گره رو باز بکنید، یکی از راهایی که میشه گره رو باز کرد ارتباط با برنامه پرسمان خانواده شبکه جهانی ولایت هست که میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید. عرض کردم حالا یه وقتی برای خودتون، یه وقتی یه خانواده، یه دوستی، یه فامیلی یه مشکلی پیدا کرده، شما میخواید برید گره رو باز بکنید، برید آشتی بدید، این مشکل رو حل بکنید. یکی از راه همین راه هست که ما با افتخار در کنار شما هستیم و یکی از توفیقاتی که شبکه جهانی ولایت داره استفاده کردن و بهره بردن از فرمایشات سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد تراشیون که هم شیرین سخن و شیرین بیان هستند و هم انشالله حرف‌ها و فرمایشات ایشون تأثیرگذار در شما مخاطبین عزیز و گرانقدر. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. ایام که هنوزم البته درش هستیم و ولادت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها رو محضر شما تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و خداوند رو شاکر و سپاسگزارم هستم که برنامه دیگر رو توفیق پیدا کردم خدمت بینندگان خوبمون باشم. بعدم تبریک و تهنیه عرض میکنم سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو و امیدوارم انشالله مکتب زینبی الگوی باشه برای همه بانوان جامعه دینی اسلامیمون انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. برای منم بسی افتخار هست که امروز در غیاب همکارمون جناب صابری حقیق در خدمت شما هستم و انشالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم کنیم. بازم یادآوری میکنم دوستان نکاتشون، مطالبشون، سوالاتشون رو با ما در میون بگذارن، انشالله در محضر جناب استاد تراشیون پاسخگو هستیم. آنچه که بنده مطلع شدم استاد، در برنامه گذشته شروع کردید از دوران نامزدی و بعد دوران عقد که حالا منم یادم هست یه برنامه خدمتون بودیم تا رسیدیم به مراسم عروسی. خب یکی از مراسم مرسومی که از گذشته از دوران ابتدای اسلام هم بوده و آدابی قاعدتاً داره و حالا در هر شهری در هر منطقه‌ای هم گاهی یک سری آداب و رسوم خودش رو داره، اما آنچه که برای ما معیار هست معیارهای دینی و اسلامی است که بتونه به واسطه همین مراسم ها همین برنامه ها زندگی جوانان ما انشالله شیرین باشه. ما در خدمت شما هستیم و انشالله مطالب شما رو
خواهش میکنم. بعد در هفته گذشته ما یک اشاره‌ای داشتیم هم به اون روایت نبی مکرم اسلام که اهالی رو دور و بری ها رو دعوت کردن برای اینکه برای امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره مراسمی رو تحت عنوان مراسم جشن عروسی که امروز ما میگیم بگیرن. خب نکاتی ذیل این مطرح شد که بعد بالاخره ما یک ملاحظاتی رو درای مراسم عروسی داشته باشیم، من جمله این که یکی از شاخصهای مهم و به نظر من امروز خودش یک نوع ساختار شکنی مثبته نه منفی، یعنی امروز بعد جوان ما دختر ما پسر ما به سمتی برن که آغاز زندگیشون رو بدون گناه شروع بکنن. مثلا شاید یه مقدار این واقعا امروز دشوار باشه آقای اسماعیل، یعنی اگر بخواد واقعیت جامعه رو انسان درک بکنه، بعد مراسم آغشته به گناه برای عروسی امروز کاری نداره گرفتنش. یعنی الان امروز توی دیوار هم به عنوان یک اپلیکیشن برید بگردین میان براتون برگزار میکنن و میره. ولی اونی که مهمه اینه که ما این مراسم رو صفر تا صدش رو بتونیم بدون گناه ببندیم.
این شدنیه.
بله.
چون بعضی‌ها میگن مگه میشه عروسی شاده؟ مگه میشه بدون این چیزا؟
شما ببینید تعبیری که ما باید به کار ببندیم و هفته گذشته من بهش اشاره کردم اینه که اتفاقا شادی حقیقی در بیگناه برگزار کردن مراسمه. دلیلش هم اینه که ما باید مفهوم درست شادی رو بفهمیم. گاهی خود مثلا فکر میکنیم که باور کنیم جناب اسماعیل، من چون کارم دیگه خود حضرت عالی آشنا هست توزه مشاوره خانواده هستیم، چقدر این عروسی ها الان با دلگیری شروع میشه انجام میشه و بعدش هم چقدر دلگیری ها و مشکلات بعدش هست. یه تعبیری رو من برای بینندگان بزرگوارم به کار ببرم که خداوند متعال در گناه خیر قرار نداده. این اصلا سنت الهیه که وقتی یه چیزی با گناه آغشته بشه قطعا نکبتش آدم رو میگیره، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یعنی میبینید گاهی قاعده حتی شما نیت گناه میکنید درسته گناه نیست ولی چون نیت رو کردی که مراسم پرگناهی رو بگیری داری مقدماتش رو فراهم میکنی، انگار یه عده فرشته های الهی مأمورن که جلو سنگ بزنن که آقا تو این مشکل نکن این کار رو. فیلم برداری میگه نمیدونم دوربینم خراب شد، اون یکی میگه ماشینم فلان شد، یعنی انگار میخواد کمک کنه. خدا رحمت بکنه مرحوم حاجی مجتهدی رضوان الله تعالی علیه درباره نماز شب میفرمودن شما برای نماز شب یه مأموری میاد بیدارتون میکنه، ولی یه موقعی میبینید تن نمیدید، یه موقعی خودتون از قلب یه بلایی سر خودتون میارید که اصلا این مأمورم هرچی هم صداتون میکنه اصلا بعدش هم متوجه نمیشید که صداتون کرده، مثلا پرخوری میکنید یا مثلا دیر میخوابید، اینا خب عامل میشه دیگه. گاهی خودم این اصلا بیدارم میشیم به نوعی انگار پشت پا میزنیم به این سعادت و مرغ بختی که روی دوشمون نشسته که بلند شو نماز شب بخون. توی عروسی هم واقعا همینطوره، یعنی گاهی خود اگر آدم چشمش رو باز بکنه میفهمه که این نکبته داره اتفاقا ما رو هی اذیت میکنه، هی به اون داره هشدار میده آلارم میده از قبلش که این کار نکن، بعد میریم انجام میدیم ضمنش سری مشکلات ایجاد میشه. مثلا همین چند وقت پیش من در اخبار دیدم که مثلا یه کاروان عروسی نگه داشته بودن کنار خیابون که مثلا اینا حالا حرکات و موضوع به تعبیر انجام بدن، چجوری یه ماشین آمد این افراد رو زد و تار و مار کرد و چند نفر کشته شدند و من جمله خود داماد ولی شاید مثلا دو هفته هم نشه خبرش مون. یعنی گاهی خود ببینیم اینا چشممون رو باز کنیم میبینیم یه اتفاقاتی میفته، حالا یه موقع اینقدر شدیده یه موقع میبینیم نه، به همین علت هم هست به نظر من که ما یه مقداری آمار طلاقمون میبینیم واقعا بالاست، مثلا توی این سالهای اول زندگی مشترک. بعد من محضر بینندگان خوبمون عرض کردم، گفتم ببینید گناه بالاخره سنت الهی اینه که اثر وضعی داره، نمیشه ازش دوری کرد. یعنی وقتی گناه یا باید بری سری توبه بکنی، توبه هم یه توبه بالاخره مورد بله پذیرش الهی باشه، وگرنه مطمئن باشین که این گناه اثر وضعیش رو، بخش عمدهش رو در دنیا برای انسان میذاره و بخش هم برای آخرت انسان هست. یعنی من باز میگم که خدا کنه تو دنیا اثرش رو بذاره، نذاره برای آخرت انسان. ولی این آثار وضعی رو نباید ما فراموش کنیم. ولی باید یه همتی بکنن جوانهای ما. من میگم میشه ما جوانهای خوش فکر داریم، خوش ایده داریم، جوانهایی داریم که میتونن یک مراسم خوب شاد با نشاط رو بگیرن در این حالی که چیدمانش بر اساس گناه هم نباشه. یعنی از همون اول یه مثالی من زدم برای بینندگان. خودم ما یه دوستی داشتیم، ایشون عروس خانومش رو وقتی میخواست ماشین عروس براش درست کنه اومد توی ماشین رو گل زد. و من برای خانومم میخوام ماشین رو درست کنم،
نه برای مردم.
برای مردم. بعد ما اینقدر هم این اصلا شد یه خاطره و زبون زد فامیل شد. و چند تا اتوان جوانای فامیل بعد از اونم از این الگو گرفتن که ما مثلا خیلی این خانمات شب جشنشون اینه واقعا ماشین عروس رو نمیتونن ببینن، پرج رو صورتشونه نمیدونم فلان. خب بالاخره موانع وجود داره، تاریکه، بالاخره تو اون شلوغی بیادن سوار ماشینش کنن دوباره ببرنده. دیگه تو عکس و فیلم ها باید ماشین رو ببینه که اونم دیگه خیلی لذتی نداره. و من اومدم فکرم گفتم چرا این کار بکنم، تو ماشین رو درست میکنم که خانومم ببینه کیف بکنه، بالاخره خانوما گل رو دوست دارن، لذت ببره دیدن این گل. یعنی ما میخواییم این جوانهای خوش فکر و خوش ایده وجود داره که با یه ابتکار عملی میاد چیکار میکنه، شب اول زندگیشو تبدیل به یک خاطره خیلی شیرین برای خودش و همسرش میکنه. گاهی اوقات خب مثلا مراسماتی که گرفته میشه، الحمدلله الان افرادی ما میشناسیم میبینیم توی مراسمات عروسی میان مثلا برنامه اجرا میکنن بدون گناه، مولودی میخونن، حتی درباره عروس و داماد میخونن، بعد میبینن حتی برای بچه‌ها مسابقه، بعد میبینن مثلا لذت میبرن. من باز اینم دیدم که بچه‌ها مثلا عروسی که میشه مثلا میگم اون آقای میاد که مثلا این مسابقه داشت میگرفت این عروسی. یعنی ببینید این نگاه رو ما اگه داشته باشیم ببینید برای همه اینو خاطر سازی میشه و در این حالی که اون برکتش هم تو زندگی انسان. ببینید وقتی با خیلی عجیبه در روایت داریم وقتی یک جوانی نگاهش رو به یک گناهی میبنده، یه همچون پاداش عظیمی رو خدا براش تدارک میبینه. اگر یک جوانی باب گناه را هم ببنده، من یه موقعی برای آقا دامادی میخواست مراسم عروسی بگیره، با مشورتی میکرد صحبتی میکرد بهش گفتم گفتم بزرگوار تو وقتی که مراسم تو با گناه بگیری فقط فکر نکن خودتو عروس خانم گناه کردی، تو اومدی داری هزینه میدی، پول میدی، خرج میکنی، بستر و مکان و همه چی رو فراهم میکنی، یک گروهی رو به گناه میندازی. بعد اینی که فقط پا خودت هم بنویسن، یعنی اون بستری رو هم که فراهم کردی اینم پای توه. و ما باید ببینید اینجا هاست و باید آدم چشم دلش رو باز بکنه، حقایق رو ببینه. گاهی قاد میبینید از سر لجبازی، گاهی قاد از سر، گاهی قاد میخوام بگم حتی چند لجبازی هم نمیشه، ساده اندیشی. خب حالا همه همین کار رو میکنن دیگه، حالا به ما رسید آسمون مثلا پوکید میگه من نکنم این کار رو، نمیشینه فکر کنه. و ببینید من میشه میگم ارتباط انسان با خدا دست خود ما هاست که چطور اینو برقرارش بکنیم. بعد میبینید خدا هم یه پاداش عظیمی میده به انسان. من در جلسه قبل فقط یه اشاره‌ای کردم به تولد مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، که چی میشه که پدر و مادر مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی خداوند بهشون یک همچون فرزندی رو میده. میبینید هم پدر هم مادر افرادی بودن که از گناه به نوعی مراقبت کردن که در دامش نیفتن. پدر یک جور، مادر هم یک جور. و خداوند متعال به اینا یه فرزندی میده تا تاریخ تاریخه، تا انسان انسانه، نام محقق اردبیلی سر زبانها خواهد بود.
چه محضر امام زمان میرسه. من این نقلی میشنیدم استاد که حتی صدای پای امام زمان رو میشناسه. این یعنی از نشان نزدیکی این شخصیت به وجود نازنین حضرت بوده. خیلی مقام بالایی است. بله.
خب شما ببینید این همچون شخصیت هایی بعد این ثمرش همونه که میگم خیرش رو کجا دارن میبینن. ولی من میگم ما باید یک نگاه هوشمندانه و راهبردی داشته باشیم. لذت کاری نداره. آدم میتونه خدمت شما از هر مکان یا هر جایی بستر فراهم بشه لذت گناهالودی ببره. یعنی این واقعا هنری نیست. من همیشه میگم آدمایی که گناه میکنن هنر نمیکنن. آدمایی که بر اساس فطرتشون حرکت میکنن هنرمندن. یه موقعی توی جمع مربیان من این رو عرض میکردم، میگفتم ببینید گاهی اوقات ما دشمن رو الکی بزرگش میکنیم. دشمن کاری نمیکنه. یعنی واقعا کارش اینه که بگیم بکنیم یه کار عمیقیه. مثلا مثال بزنم، شما ببینید یه سالن رو حالا بلا تشبیه 1000 تا نوجوان رو توش جمع بکنید، موانع شرعیش، اخلاقیش، قانونیش، همه اینا رو بردارین، این 1000 تا رو میشه یه شبه خرابشون کرد. هیچ کاری هم نداره. همه ما هم میتونیم. یعنی اگر این موانعش بالاخره برداشته میشه، 1000 تا جوان رو، نوجوان رو یه شبه آلوده کرد و خراب کرد. ولی سوال این، اگر همون 1000 تا رو بدن به ما، میتونیم بگیم مثلا یک ماه همش رو نماز خون میکنیم؟ نمیشه. آقا یک سال نمیتونیم قول بدیم.
مثل یه ساختمان 200 طبقه است که راحت خراب میشه اما ساختنش.
حالا اینجا من به شوخی و جدی عرض بکنم، یه مجموعه فرهنگی و آموزش تربیتی ما داریم، یه موقع یه پدری به من وای تراشون شما قول میدین بچه های ما رو تربیت کنین؟ گفتم خداشم یه همچون قولی رو نداده که انسان ها رو میتونه، یعنی زمینه تربیتشون رو فراهم میکنه، ولی اینکه تربیت بشن نه. شما حضرت نوح علی نبی نو و علیه السلام 950 سال رنج و مشقت کشید، نهایت 32 نفر رو تونست ایمان آور بکنه. کار دشواریه. مثلا همون دشمن ضعفش رو میخواییم بگم کجا میشه نشون بدیم؟ بگیم بیان یه 1000 تا آدم بهت میدیم نماز خونش کن. بگیم میتونه؟ واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی کار فطری همیشه کار سختیه. یعنی گاهی اوقات برای همینه که آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین فرمودن اگر یک نفر به دست تو هدایت شود بهتر از هر آن چیزی است که خورشید بر او میتابد. یعنی معلومه این کار یک کار بالاخره راحتی نی، کار مشقت آوریه. بخواد آدم افراد رو ایماندار بکنه، ایمان آور بکنه. ولی دشمن کاری واقعا نمیکنه، چون غریزه آدم ها همجوری نزدم خودش مشغوله. این فطرته که وقتی انسان میخواد بیدارش بکنه، به منصه ظهورش برسونه که در افعال و حرکات و سکنات و کلام انسان تجلی پیدا کنه دشواره. مثل این که من گفتم یک جوان اگر عروسیش رو بدون گناه بگیره کاری کرده کار سون، یعنی بدونه انقدر خدا نظر لطف او میکنه، انقدر خدا نظر رحمتش رو به سمت او میاره. تو اون جوان من دیدیم هم مثلا گاهی قاط میبینی این جوانها حقشون اینه که شهید بشن.
بله.
یعنی شما این مدافعین حرم وقتی یه موقعی سرگذشت هاشون رو میخونی، این چه عروسی های خوبی، حالا رومانتیک،
بله.
رومانتیک معنوی، بله. گرفتن جشن هاشون و مراسماتشون رو و خدا هم بهشون اجر میده، پاداش میده. یکی از بزرگترین پاداش ها شهادت دیگه، این نصیبشون میکنه گاهی اوقات. حالا عرضم اینه که اینو ما باید انشاءالله به سمتش بریم. این نکته اول که یه مروری با یه اضافاتی امروز خدمت بینندگان خوبمون داشتیم. اما نکته دوم در عروسی، یه موقعی بعد یک سری نکات رو هم توجه کنیم. آیا باید ما ها کاتولیک تر از پاپ میشیم؟ یعنی چی؟ مثلا میگم خب عروس که آرشگاه نمیخواد بره، لباس عروسی هم که نمیخواد بپوشه، نمیدونم عکس هم نمیخواد ازش بگیریم. یعنی اینها نه، ببینیم ما حد متعادل و خط قرمز هم خدا گناه نشه توش، ولی انجام بشه. بالاخره در روایت داریم که وجود نازنین و مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در شب عروسیشون آرایشگری رو آوردن، حضرت رو آماده کرد. یعنی این نیستش که نباشه. چون ببینید گاهی اوقات ماها به بعضی از زوایای دین توجه دقیقی نداریم. برای همینه که توازن دین رو به هم میزنیم یه دین زده میشن ازش، چون نگاه دقیق رو به دین نداریم. مثال میگم ها، مثلا داماد، حالا ما تو مراسم خواستگاری اینا هم اشاره کردیم بهش، داماد مثلا میاد میگن داماد خیلی خوبیه دیگه، کاری به مادیاتش نداشته باشیم، همین که جوان خوبیه دخترتون رو بدیم بهش. من تو هم گفتم نه دیگه، شما داماد خوبتر از امیرالمومنین میتونید پیدا کنید. وقتی آمد همه مراحل که تموم شد، پیغمبر رو به آقا امیرالمومنین کرد، گفتم بگو حالا چی داری؟ پس این چی داری هم مهمه که خود این بدونه بالاخره او قراره که ستون زندگی باشه، قوام خانواده بشه، قرار مدیریت اقتصادی خانواده دستش باشه، بعد ببینید این توانمندی رو داره. ممکن واقعا یکی نماز میخونه، آدم خوب، آدم نورانیه، ولی الان این هوش اقتصادی ضعیفه، ممکن آدم دخترش رو بهش بسپاره فردا بدبخت بشه این دختر. بعد اونم پرسید ببینیم این جلوزه داره، تحقیق بکنیم. این ورش هم همینه، یعنی یه موقع حتی من میگم اگه دختر گفتش که نه برای من هم مهم نیست، نه مهم نیست چیه، تو اصلا آقا داماد بعد شب عروسی تو رو زیبا ببینه، متفاوت ببینه، حتی خیلی مواقع ما میگیم بعد منحصر به فرد ببینه. دلیلش هم اینه که وقتی ما بخوایم آغاز یک زندگی رو شروع کنیم یه قانونی داریم، و اون قانونی که همیشه اولین ها خیلی مهمه.
بله.
ولی قدیم حتی الان برخی خانواده هم همینجوری، عروس خانم وقتی میره آرایشگاه و اینها، خدمتتون عرض بکنم خطبه عقد که خوانده میشه، آداماد میخواد روی عروس خانم رو باز بکنه و ببینه، میگه اول رونما بده. یعنی همینجوری نیست.
بله.
همینجوری نمیتونیم ببینیم.
مفتی نیست.
بعد این بعد مهم، اینم به خاطر اینکه جلوه بله. مهمی به این قضیه بدن که این در عمق وجود آداماد بشینه. یعنی اون لحظه یک لحظه شیرینی بشه که تحت عنوان یه خاطره که تو زندگی همراه باشه و این اصلا به قوام خانوادم کمک میکنه.
حالا یه رسمی زمان قدیم بوده که استاد مثلا حمام میبردن داماد رو، مثلا مراسم حمام رفتن یا حمام رفتن عروس رو، مثلا حالا طبق همون مراسمات شهرها و روستاهای خود، اینم یه مراسم بود، اینم همون در واقع همون چیزی که شما میفرمایید، یعنی یه نوع دیگه شه در واقع.
بله.
همون تمیزی و شادابی و...
بله. یعنی میخوام بگم این اهمیت دادن به این موضوعات خوبه، باید اتفاقا دقت هم بکنیم، توجه هم بکنیم. اتفاقا عروس خانم لباس زیبایی اون شب بپوشه، شما حتی در سیره زندگی حضرت صدیقه طاهره ببینید، خب لباس عروسی داشتن، ولی کرم حضرت زهرا به گونه بود که اون لباس رو در شب عروسیشون به فقیری بخشیدن، این لباس رو. یعنی وقتی ایثار مطرح میشه اینجا،
اصلا حالا من یه چیز به ذهنم رسید، اینم حالا بپرسم یا توضیح بفهمید. تصور مخاطبین از لباس عروسی، این لباسیه که الان ما میبینیم، یه نوع خاص هست و خلاصه توری و نمیدونم بدن نما و نمیدونم با یک سر و وضعش گاهی نامناسب اینها، اینم بفهمید، چون من دیدم گاهی زیادم روی این مانور میدن لباس عروسی خودش رو بخشید حضرت زهرا، اون هم مثلا در یک جمعی، اون لباس از این دست لباس
نخیر اینجوری نبوده، یعنی یه لباس ویژه‌ای بوده، لباس متفاوت بوده که برای این مراسم حضرت آماده کرده بودن. مثلا نکته خیلی خوبی رو جناب آقای اسماعیلی اشاره کردن که من می‌خواستم امروز جلوتر درباره این بگم. ببینید الان یه پدیده به نظرم نامطلوبی هم تو همین مراسمات عروسی شکل گرفته که می‌بینید که خصوصا در جمع خانوم ها می هر لباسی رو می پوشن میرن، مثلا لباسی که ممکنه لحاظ پوششی لباس مناسبی نی، حالا تحت عنوانی که خب همه زنن، خب باشه، این به این معنا نیست. ببینیم ما یک مفهومی از حیا رو باید بالاخره حتی بین همجنسان خودمون بهش توجه بکنیم. مثلا آقایون هم میرن استخر، بلاخره ممکنه بلاخره لباس رو در بیارن، با یه لباس مخصوص استخر برای شنا برن، حتی اون لباس باید حیا داشته باشه، نه اینکه اونجا دوباره من هر چیزی خواستم بپوشم که بگم حالا نه همه مردیم و اونجا هم که استخر دیگه. اتفاقا تو فرهنگ دین اینو دقت کنیم. حالا همینجا من یه گریزی هم به این مطلب باز بزنم. ببینید گاهی اوقات وقتی عروس خانم وارد یک زندگی میشه، خب دایره محارمش مقدار گسترده تر میشه. مثلا یکی از محارم میشه پدر شوهر، محارمش ببین پدر شوهر شده محرمت، نه اینکه تو هر جوری جلو بپچرخی
از اون طرف بخوش. مادر زن مثلا
بله، یا دایره بالاخره محارم آقا پسر هم گسترده تر میشه، مثلا مثل مادر زن بالاخره میاد تو این دایره قرار میگه غیر از عروس خانم، اونجا مادر زن باید توجه بکنه. اینی که حالا شد دامادم فکر کنم این شوهرم میتونم جلو هم هر جوری بپوشم، یعنی حیا رو باید رعایت بکنیم. و ببینید اگر این اتفاق نیفته وقتی پدیده های بالاخره نگران کننده ممکنه بعدش به وجود بیاد که ما برخی اینا رو باز تو مشاوره ها میبینیم که گاهی قد متاسفانه مثلا این داماد به مادر زن نگاه بد داره، پدر شوهر به عروس نگاه بد، بعد این دلیلش هم اینه که اون حیا رعایت نشده، حیا در پوشش رعایت نشده، گاهی قد حیای در مثلا حتی دیدبوسی. بله ما نمیگیم پدر زن عروس خانم نمیتونه دیدبوسی داشته باشه باش، ولی اینکه این همین دیدبوسی هم باید در یک حاله از حیا باشه، نه هر جوری این رفتار صورت بگیره. حالا چون مثلا تو هم مثل دخترم، حتی دختر هم شما این محدودیت داره و ما در روایت داریم وقتی دختر از سن 8-9 سالگی عبور میکنه، در برخی روایت میگه از 7 سالگی، مثلا دیگه پدر حق نداره لب دختر خودش رو ببوسه، دلو ممنوعات ارتباط عاطفی با دختره. یعنی ملاحظات باید باشه، اون حیا باید باشه،
یا نوع در آغوش گرفتن مثلا متفاوته.
بله که اینا رو ما تو مباحث تربیتی میگیم، مثلا من دخترم بزرگ شده میخوام اینو بغل کنم، آیا دیگه میتونم مثلا اینو بچه کوچیکی که بود بغلش میکردم همون جوری؟ خب اینا رو باید یه ملاحظاتی درش وجود، حتی تو پوشش من پدر مادر جلوی فرزندانشون بالاخره باید مراعاتی رو از پوشش داشته باشن، نگن خب تو حالا این محرممه محرجور پوشیدم جلوش اشکالی نداره. ببینید نمیخوام بگم بچه ها خدای نکرده به پدر و مادر چشم بد دارند، نه، ما میگیم اصل حیا ارزشمنده، یعنی اینو باید براش یک اصالتی توی زندگیمون قائل بشیم. بعد دوباره اینجا هم نباید دوباره افراط کرد، یعنی این ورش هم باید بپاییم. مثلا بابا دخترش میشه 8-9 سالش دیگه بچهشو نمیبوسه، بابا اسلام یه خط قرمز قائل شده، نه اینکه فرزندت شد خط قرمزت. که حالا در مراسمات عروسی هم متاسفانه اتفاق داره میفته، حتی باید شما تو قشن مذهبی میبینید، یعنی انگار خیلی عذر میخوام همه اون خواسته های خودشون رو که میخوان مثلا حالا باز بپوشن میرن تو عروسی ها اجرا میکنن، در حالی که نه، اونجا هم بعد خود بانوان هم در مقابل هم دیگه یه حیایی در پوشش داشته باشن، بعد لباس مجلسی بپوش، شیک بپوش، تجملی نپوش، ولی از اون ور دقت بکن که اون حیای در پوشش هم در این مراسمات وجود داشته باشه.
بعضی وقتا یکی از اون خانم ها میگفت توی برخی از مراسم عروسی که میری نمیتونی عروس رو تشخیص بده کدوم
عروس خانومه. بله
از بس همه خلاصه
رفتن به خودشون رسیدن. لذا اینا رو باید یک ملاحظه و دقتی تو مراسمات عروسی داشته باشم. حالا برگردیم، پس عروس خانوم نقشن آرایشگاه بره، لباس شیک و خوب و زیبا و مورد علاقه شوهرش رو هم بپوشه، اینکه حتی گاهی اوقات چی بهش میاد، چه مدلی بهش میاد، یعنی لزومن هم اینه که همه باید مثلا لباس مثلا عروسی همینی که میگید الان مده بپوشن، ممکن نه اصلا این فرد بگه من یه جور دیگه بهم میاد، یه جور دیگه زیباتر میشم ولی برای شوهرم، این رو اشکال نداره آدم ملاحظه داشته باشه و بهش توجه بکنه. من اینم بد نیاز بکنم جناب اسماعیلی، گاهی وقت یه نوع نگرشی هم الان میگن عروس دامادا به وجود اومده، یعنی بیش از این که بدانن مراسم عروسی مراسم اختصاصی به نوعی برای خوشایند یک دیگر، یعنی عروس و داماد بیشتر باید خوششون بیاد، ما انگار داریم فیلم بازی میکنیم برای دیگران. یعنی میبینی که اصلا اینجوری بکنیم که مردم فلان اینجوری الان مده، اینجوری مثلا انجام بدیم که تو فیلم خوب بشه، اینجوری مثلا رفتار بکنیم که بعد میبینی انگار عروس و داماد متاسفانه شب عروسیشون شدن خدمت شما عرض کنم دو تا هنرپیشه‌ای که دارن فیلم بازی میکنن، هم تو فیلمشون خوب بیافتن هم مردم خوب اینا رو ببینن،
گاهی لذت هم نمیبرن.
بعد میبینی مثلا آخر شب که میشه دیگه مثلا هم پراکنده میشن میرم یا آخرش راحتم از خستگی مردم. یعنی این کار تو یک فشاری بوده تو این مدت. این رو هم پس ما بهش دقت داشته باشیم که گاهی اوقات خوشایند همدیگر رو بیشتر بهش توجه بکنیم، چون میگم این شب قرار به یاد ماندنی باشه. یه نکته دیگه که به نظرم در شبای عروسی خوبه بهش توجه بشه، خصوصا ما اطرافیان باید یه مقداری بیشتر این ملاحظه رو بکنیم، عروس و داماد رو خیلی هم خسته نکنیم. شب عروسی شب جشن برای اونها، ولی گاهی اوقات میبینی اینقدر فشار روی عروس و داماد از روزای قبلش میاد که اینها دیگه میبینی آسانه تحملش انقدر پایین میاد که با کوچکترین تلنگری ممکنه منفجر بشن، عصبی بشن، تندی بکنن، بدخلقی بکنن. مثلا اینجا باید یه مقدار حمایت بشن اینها تو این زمینه ها. و اینم که میگم اون چارچوب هم باید درست بشه همینه. یه موقعی مثلا این عروس خانم رو از ساعت 6 صبح میبرن آرایشگاه، خب بالاخره عروس خانم بوده که تا 10 صبح خیلی مواقع میخوابیده، پرش هم بلند میشه نموره یه سری کاراش انجام میداده، اونم تو بهترین شب زندگیش و روز زندگیش. اینجوری انقدر خستش میکنن که یعنی هی بعد مثلا فیلم بردار بهش میگه لبخندی نمیخوای بزنی، یه ذره مثلا نمیخوای بیشتر چهرت و شاداب، نمیتونه، همون فیلمه میشه که باید بازی بکنه. مثلا این خستگیه نباید اتفاق بیفته. خیلی رفتین های اسماعیل تو فکر داره خاطرات تدایی میشه.
نمیخواستم یه چیزی رو عرض بکنم، حالا اگر اجازه بفرمایید یه فاصله رو داشته باشیم. ما شما شیرین صحبت میکنید، ما که دیگه پیرمرد شدیم، از ما گذشته دیگه. جا عرض کنم که حالا انشالله یه فاصله رو داشته باشیم مطابق فرمان و برمیگردیم در کنار شما هستیم. خب این نکاتی که جناب ستراشون میگن قطعا شما وقتی مرور میکنید میبینید واقعا چقدر بعضی وقتا بهش توجه نکردیم در شبهای عروسی مراسم ها. حالا این رو میگم برای بزرگترها، ولی جوانهایی که الان قرار این اتفاق بیفته دیگه یک تجربه است دیگه برای ما، اینا رو بهشون انتقال بدیم. من خیلی خوشم میاد برخی از بیننده های عزیز ما دیدم که برنامه های شبکه جهانی ولایت رو، حالا مثل همین برنامه یا مثلا برنامه احکام، اینا رو خودشون اصلا هیچ پشتوانه اینها هم ندارن، خودشون به عشقی که دارن به خاطر آل احکام، به خاطر مواسه خانواده، به خاطر مواسه دیگر، خودشون تقطیع میکنن، کوتاه کوتاه میکنن، نکات اصلی و کلیدی رو در یک دقیقه آماده میکنن، در دو دقیقه، سه دقیقه آماده میکنن، این رو منتشر میکنن. من بارها این رو دیدم که برخی از بیننده ها کارهای خودجوش انجام میدن. صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت به نشانی ولایت آندرلاین تیوی شما میتونید اونجا مراجعه بفرمایید، هم به قول امروزی ها با کلاس های امروزی فالو کنید، به قول ماها دنبال بکنید، و همین که میتونید از مطالب صفحه استفاده بکنید. تمام برنامه ها تختی میشه، آماده میشه، بارگذاری میشه و اونجا استفاده میکنید. اونایی هم که خوش سلیقه‌ای میکنن خودشون این کار رو انجام میدن، خودشون منتشر میکنن، که دیگه واقعا باید گفت که احسن به شما و دمتون گرم که حواستون هست مباحث دینی رو، مباحث اسلامی رو منتشر میکنید و قطعا شما هم در این کار خیر سهیم خواهید بود و ثواب خواهید بود. در کنارتون هستیم، برمیگردیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
خب خیلی عالی، چقدر زیبا مزین شد برنامه‌مون به این حدیث نورانی و با فضیلت. امیدوارم که بهره ببریم و استفاده بکنیم. بعضی وقتا در بین همکارای ما هم هستن، الان مثلا تصویر بردارمون اینجا نشستن، جوون نوجوون که ایشالله شما دوماد میشی، اون طرف اتاق فرمان چند تا از همکارای ما هستن. خلاصه ما براشون دعا میکنیم، شما هم دعا بکنید که شرایط مهیا بشه، خودشون هم همت بکنن، یه ذره هم توقعاتو کم بکنن. مثل آقای کرمی، امین آقای کرمی ما، آقا جان انقدر زحمت میکشی، شبانه روز سر کار میای، شیفت میای، یه ذره آقا به فکر باشن، بلکه انشالله
یه ذره هم زن بگیرن.
یه ذره زن بگیرن. آره خب، ما خدمتتون عرض کردیم، هم تلفن هم پیامک راه ارتباطی است که میتونید با ما داشته باشید و ما هم با افتخار در کنار شما هستیم. خواهر بزرگوارمون کوثر خانم از شیراز پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ممنونم، سلامت باشید.
خدا حفظتون کنه. ببخشید من فامیلی کوثر هست.
آها، خانم کوثر.
بله.
من فکر میکردم اسمتون کوثره.
خیر، من فامیلیم کوثره.
خب خیلی هم
قشنگ. خدا حفظتون کنه. اولا که خدمت شما و خدمت حاج آقا طراحشون سلام عرض میکنم. امیدوارم موفق و معید باشین. همتون روسفید جلوی امام زمان باشین که انشالله هستین. همه دست اندر کارا. من وقتتون رو زیاد نگیرم، فقط داشتم برنامه‌تون رو نگاه میکردم. خواستم خدمتون عرض کنم که بگم بله، میشه که عروسی‌های آنچنانی نگرفت، اون جورایی که خداوند خط قرمز گذاشته اونا رو رعایت کرد و به قول معروف طوری باشه که مورد رضایت خداوند و امام زمان باشه،
شاد هم باشه.
بله، بعد واقعیتش میخوام بگم ما آمریکا زندگی میکنیم، من حالا اومدم شیراز، ولی که ما آمریکا زندگی میکنیم، بچه ها رو اونجا بزرگ کردیم
ماشاءالله
و 3 تا بچه دارم الان، 5 تا 6مین نوه در راهه. بچه ها رو زود ازدواج دادیم، یعنی خدا حفظ کنه آی تراشیونو، بچه ها رو زود ازدواج دادیم و میخوام بگم که بچه ها رو اونجا بزرگ کردن، همون جوری که جدمون و امام زمان کمک کردن. لطف خدا اتفاقا میشه هم که بچه رو اونجا بهش یاد بدی حجابش رو بگیره، یا پسر رو یاد بدی که چشمش رو به قول معروف نگه داره، دیدش رو نگه داره. و یه چیز مهم این که ما اصلا بچه ها رو با تلویزیون بزرگ نکردیم. و واقعا شاید هم باورتون نشه، از نظر اجتماعی مثلا شوهر من خودشون فوق تخصص قدرت دارن، یا مثلا پدرای دامادمون، یا مثلا عروسمون، حتی مثلا عروس من آمریکایی هستن ایشون. حالا میخوام بگم که تمام اینا شدنیه، منتها ماها خودمون بخوایم و واقعا برای بچه ها توضیح داده بشه و اونا درست الگو دیده باشن، با اونا کلاما با هم یکی باشه و واقعا هم میشه. و تو این 40 خورده سال، نزدیک 50 سال، 40 خورده سالی که حالا بالاخره اونجا هستیم، میخوام بگم همه جوره لطف خدا امام زمان شده و خودشون کمک کردن. ما عروسی بچه ها رو، دخترها رو، همون جور که حضرت آقا فرمودن، ما مثلا لباس های خوب، خیلی خوب برای دخترامون آرایش، ولی نگیریم که مثلا متاسفانه خانواده‌های من دیدم، مثلا خانواده اسلامی یا حالا بگم مؤمن، نمیدونم کدوم بگم، اینا هم مثلا دختر خانم‌ها رو گیریم میکنن، ولی واقعا آرایش، چون خداوند خودش ذاتاً زیبا میآفرینه، ولی آرایش همونجور که حضرت آقا میفرمودن که حضرت زهرا سلام الله علیها آرایش کردن، بله آرایش داشتن، 2 تا سالن مجزا، همم رده‌هایی بودن که موقعیت اجتماعی بالا بودن. و این نکته مهم این که تمام خانمای آمریکایی، ماشاءالله ماشاءالله، مادرای آمریکایی، اینا همه شیعه شده، همه خوشبوش با حیا بدون آرایش، و همه یعنی تمام از اول مجلس با قرآن شروع شد، بعد با سرودای امام زمانی، بعد با صلوات شروع شد. یعنی یک مجلس بریز و بپاشه زیادی اصلا نبود، همه چی لطف خدا و امام زمان بود. یعنی همونی که خداوند میگه و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، واقعا همونه، عزت خدا میده اگه خدا رو عزت بدیم و گوش بکنیم. میخوام بگم من خواستم به عنوان یک فرد حقیر به خدمت عزیزا عنوان کنم، واقعا تجملات نه، ولی زیبایی و همه چی در حد خیلی قشنگه. شام، شیرینی، میوه و به قول معروف پذیرایی در حد خیلی خوبی بود و نه به قول حاج آقا عزیزا خسته شدن و اینقدر که این سرودای امام زمانی میخوندن و اسم مبارک امام زمان میومد، حتی یکی از عزیزامون خود داماد خودش قرآنشو خون. میخوام بگم بله میشه همچی کاری کرد همینجور و واقعا لطف خدا و امام زمان و جدمون الحمدلله الان هم زندگی های بسیار بسیار لطف خودشونه، هنوزم لطف خودشونه، ما از خودمون نمیبینیم، از خودشونه، ولی بسیار زندگی های پاک و خوبی، فرزندان سالم و صالحی، فعلا لطف خدا و امام زمان بهمون داده. خواستم خدمت شما عرض کرده باشم این تجربه.
خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید، خیلی ممنونم. فامیل شریف شما کوثر، کوثر هم به معنای خیر کثیره، قطعا با این توصیفی که شما فرمودید خیر کثیر شامل حال شما شده که تونستید فرزندانتون رو اون هم در دیار کفر اینجوری تربیت بکنید. من همیشه تعبیر میکنم چون بیننده های زیاد داریم خارج از کشور، میگم اینا فرشته های روی زمین هستن در اروپا، در آمریکا، در جاهایی که شرایطشون خیلی متفاوته، اما از خیلی حالا بگم به ظاهر مذهبی ها واقعا مذهبی ترن و رعایت میکنن. از شما ممنون هستم، خدایی که عاقبت به خیر بشید، فرزندانتون انشالله در کنار شما و خوب و خوش و سرحال و سرزنده انشالله. ممنونم از لطفتون، ممنون. تماس گرفتید.
ما ممنونیم، خدمت شما التماس دعا داریم، به خدا امام زمان میسپاریم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم، متشکرم. خب آجا اینم نمونه بارزی بود که در واقع شما فرمودید، اون هم در آمریکا میشود.
مگه نکته ای رو عرض بکنم، گاهی اوقات ما میبینیم این موارد رو که افرادی که جلای وطن میکنن به کشورهای دیگه میرن، اینا ها گاهی اوقات در تربیت فرزندشون موفق ترن. دلیلش اینه که خودشون رو متولی میدونن، یعنی انگار از همه چی قطع امید کردن، از رسانه، از اون محیط آموزشی، از حتی همسایه ها. حتی مثلا ممکنه خیلی مواقع به دوستی ما داشتیم در آلمان، ایشون میگفت نزدیکترین مسجد به محل زندگی ما حدود 500 کیلومتر راه بود.
500 کیلومتر.
بله، میگم به این راحتی نمیتونستیم بریم و بیاییم. میگم مثلا فقط ایام محرم که میشد، مثلا میرفتیم در اون شهری که اون مسجد بود. یکی از دوستان و منزل داشت، اون 10 روز رو اونجا میموندیم که بتونیم مراسمات رو شرکت کنیم. ولی خود اینا اون وقت خونه‌شون میشه مسجد، خونه‌شون میشه تربیتگاه فرزندانشون. مادر خودش رو مربی میبینه به تمام معنا. ببینید الان یکی از مشکلاتی که جناب آقای اسماعیلی ما داریم در کشور خودمون که ما هی هشدار میدیم به خانواده‌ها، به پدران و مادرها که مبادا تو این دام بیفتید، اینه که ببینیم پدر خودش رو در حدی آبربانک میبینه، یعنی مأمور این که بره پولی در بیاره و هزینه بکنه. من گاهی اوقات به پدران به شوخی میگم که گاهی اوقات حتی ما پدرها کارکرد آبربانک هم نداریم، یعنی آبربانک جای ما بذارن تراکنش های موفقیت آموزش بیشتر، ما ارورامون زیاده نداریم که منم گرونی شده. مادر را هم شما میدین در حد نیرو خدماتیه. چند هفته پیش بود یه پدری در تهران من رو دید، در بار نوجوانش مشکل داشت، بعد مواجه آنم نوجوان ما چه حالا یه تعبیری هم به کار بود که مثلا چه مرگشه این بچه، مادرش هم تو خونه خوب به سرویس میده، یعنی مادر رو در حد یه گارسون داریم میبینیم، بشوره به سابه به پزه ترگل ملگل بکنه. حالا این بچه آماده تربیته، ما میگیم انسان اصلا ویژگیش اینه، وقتی نیازهای زیستیش رو بهش میپردازیم و تأمین میکنیم، تازه بعدش نیازهای فرازیستی خودش رو نشون میده. یعنی بچه وقتی شکمش سیر میشه تازه کار شروع میشه. بلعکس حالا دور از جون حیوان شکمش سیر بشه یعنی دیگه کارش تموم، دنبم تکون میده، دنبالتونم میده، ولی بچه می نه، وقتی شکمش سیر شد تازه کارتون شروع میشه. بعد از این به بعد دیگه ما برنامه نداریم، رها میکنیم پای تلویزیون و خدمت شما هم تو محیط هایی که ممکن نامناسب باشن، دوستان نابابی باشه، بعد بچه خراب میشه. گاهی خاصا دل میبندیم یه موقع به سیستم آموزشی، در حالی که سیستم آموزشی الان در حد یک تعلیم دهنده است، یعنی اون تربیتگر نیست که بتونه این رو آماده بکنه برای یک زندگی. ولی در خارج از کشور خیلی از مادرها حواسشون هست که آقا مدرسه نمیتونه اون کار تربیت رو انجام بده. تلویزیون دیدین مادر میگه نذاشیم ببین، چون میدونه اون تلویزیون آسیب داره برای فرزنده. لو مادرها شیشتونگ حواسشون میاد به تربیت بچه‌هاشون. ما میگیم همون مدل باید همه جای دنیا باشه، حتی کشور خود ما، حتی در شهر قم. یعنی امروز اگر یک مادری میخواد فرزندش تربیت بشه، باید خودش شیشتونگ مأموریت و مسئولیت رو عهده‌دار باشه. نهایتش جاهای دیگه هست، اینا بازو باشن براش. یعنی محوریت اصلی باید مادر تو این زمینه باشه.
درست. اگر اجازه بفرمایید یکی دیگه از سوالای بیننده‌ها رو که برامون ارسال کردن خدمتتون عرض بکنم، بعد انشالله میپردازیم به ادامه مباحثمون. گفتن من یک جوان 28 ساله هستم، توان مالی برای ازدواج کردنم ندارم و گاهی توی خیابون صحنه‌ای می‌بینم که ناخواسته در طول روز این صحنه‌ها از ذهنم می‌گذره و گاهی هم همین فکر کردن به این صحنه‌ها آخرش من رو به گناه می‌اندازه، یعنی به گناه ختم میشه. تو گناه کردنم افرادی که اگر دلیل منحرف کردن افکارم شدن، حالا گفتن که شریک هستن یا نه؟
حالا من قبل از اینکه بخوایم حکم شرعی رو اینجا بدیم، یه حکم تربیتی بدیم. ببین جوان بیکاره. یعنی چی؟ یعنی ببین جوانی که ذهنش انقدر آزاده که مثلا حالا یه خانومی رو نگاش افتاده تو خیابون، میبینید دیگه این پدر خودش و ذهنش داره در میاد با دیدن این. یعنی معلومه برای ذهن خودش برنامه نداره، برای فکرش برنامه نداره. خیلی از آسیب‌های تربیتی منشأ و ریشه‌اش تو بیکاریه. مثلا برای همین اون حکیم یه جمله زیبایی داره، میگه انسان پرکار انسان سالم است. مثلا این اگر میخواد ایشون موفق بشه، قبل از اینکه دنبال مقصر بگرده و دنبال شریکم بگرده و که مدار عذاب وجدانش رو کمتر بکنه، دنبال حل این مشکل باشه. ببین جوان بعد بر خودش کار تولید کنه. میگه آقا کار نیم، مثلا بیا تو خونه مامان نمیخواه، حالا مثلا داریم مثلا میگم پنجشنبه جمعه رو نزدیک میشیم، یه نیمچه خونه تکونی بکنیم، شروع کن. ما در این کانال های کوره رو هنو نبستیم، من میخوام اینا رو مثلا ببندم که گرما هدر نره، آب کولر رو من برم خالی بکنم. یعنی اصلا اگه جوان بداند کار چقدر برای اون میتونه اثر بخش باشه، پول میده که براش کار تولید بکنم، میره منت مردم رو میکشه که رایگان براشون کار بکنه. یعنی من میخوام بگم نگاه به فعالیت باید همین جور باشه. ما یه جای دعوت بودیم، یه شهرستانی، یه موقع اون شورای فرهنگی شهر میگفتن ما روستای اطرافمون یه ده جوان ها گرایش پیدا کردن به مواد مخدر، زیادم دارن میشن، نمیدونیم هم چرا.
بله.
من نشستم باشون صحبت کردم با همین جمع شورای فرهنگی شهرستان، گفتم ببینید اینا شغلشون چیه. گفتن اینا عمدتا باغدارن. گفتن این باغدار چقدر در طول سال کار داره؟ من شروع کردم چرت که انداختم، گفتم دیگه تقریبا 6 ماه کار دارن 6 ماه بیکارن سرجم. گفتم ببین کسی که 6 ماه بیکار باشه معتاد نشه باید شک کنیم. گفتم اون 6 ماه مهمه که براش کار تولید بشه و تا این کار رو نکنین همین هست. خصوصا عصر معاصر ما که میدونید به دلیل دسترسی به سطوح مختلف اطلاعاتی که وجود داره، دسترسی که به محتواهای مجازی، حتی ارتباط با گفتش که مواد مخدر کسی بخواد به دست بیاره کمتر از یک ساعت میتونه به دست بیاره.
بله.
این دسترسی بله. بالا. خب این وقتی یه اتفاق میفته، یه جوانم بیکار باشه، خب بعد بهش توجه کرد. مثلا این خیلی از ادیان الهی یکی از ویژگی‌هایی که دارن انسان‌ها رو دعوت به کار میکنن، تلاش میکنن. خود شما انبیای الهی رو ببینید در تمام ادیان، می‌بینید که انبیا معمولا جز پرکارترین آدما بودن. یعنی شما نمی‌تونید بیکار اینها رو پیدا کارهای تازه سخت طاقت فرسا داشتن و در کنار این تشویق مردم به کار، تشویق مردم به اینکه باید از زور بازو خودتون روزی به دست بیارید داشتن اینها. ما باید اینها رو ترویج بکنیم در میان جوانان و در این حال باید برنامه بزرگترهای یک مثلا منطقه یک محله واقعا بشنن فکر کنن. ما ببینیم به نظر من خیلی عذر میخوام محضر بزرگترها که پای بالاخره گیرنده هاشون دارن برنامه ما رو میبینن اینو عرض میکنم. ما بزرگترام دیگه بزرگی نمیکنن، بزرگترام بی تفاوت شدن، بزرگترهای قدیم اینجوری نبودن. میدیم مثلا میخوام بگم میومد توی محله هیئت را مینداخت، خود این هیئت میدیم 3 ماه جوانا رو مشغول به خودش میکرد. از قبل من یادم ما بچه که بودیم جناب آقای اسماعیلی نیمه شعبان که میشد تقریبا 1 ماه ما درگیر مراسمات نیمه شعبان و تزیین کوچه ها بودیم.
یه چند روز قبل شروع میشد همینجور،
نه اصلا برن در خونه ها از چقدر وقت قبل پول جمع بکنند و برنامه ریزی بکنند امسال ریسه بخریم نخریم چطور کوچه رو تزیین بکنیم. خب این بزرگتری میکردن بزرگ و همیشه هم اینا رو وقتی میدید یکی دوتا بزرگترهای محل والا سر کار بودن، بی تفاوت شدیم. بعد میگیم چرا جوونامون اینجوری شدن؟ جوونها بزرگتر میخوان، بزرگتر رو باید براشون فکر کنن. بعد میگیم همین بزرگتره، حالا من نمیخوام بگم همه جام تقصیر کارنده، مثلا به یه شغل چسبی میگنم چقدر وقته، مثلا تو با 30 سالگی بازنشسته میشدی 40 سال رو این کار سواره، این اختاپوس افته این کار رو ولش نمیکنه. خب ما ول کن اصلا، تو یه موقعی باید بگی من حتی حاضرم یه 5 سال زودتر بازنشسته بشم یه جوونی بیاد اینجا سر این کار وایسه. این که میگم ما بزرگتری نمیکنیم به فکر نیستیم، اصلا اونا هم یه موقع دلایل خودشونو دارن، آقا اقتصاد و مشکلات و فلان و بهمان و اینا. ما همین هایی که ما اگر بهش توجه کنیم برکت هم تو جامعه زیاد میشه.
درست.
یعنی ما وقتی جوان اون بره سر یه کار ارزشمند از دلالی و دلال بازی اینا دست میکشه، یعنی جامعه متعادل میشه. تو جامعه که بیکاری زیاده میبینی فساد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. جوان ها باید برن سر کار، جوان ها باید فعال بشن و بزرگتر و بزرگتری بکنن. تو خونه همینطور، مثلا پدر به یه سنی که میرسه بعد واقعا دیگه پسرهاش رو مأموریت و مسئولیت زندگی بذار رو دوششون، بابا جون بیا این کارت و حقوق دست تو از قبلش هم آمادش کرده باشیم، بفرستیمش تو میدان بره خرید بکنه، کارهای خونه رو انجام بده، رتق و فتق امور زندگی رو داشته، مرد خونه بشه. خدا حفظ بکنه استاد ما حضرت آیت الله سبحانی موقعی میفرمودن یه پدری بود میخواد بچهش برای زندگی آماده بکنه، مثلا کی مثلا بچه 8-9 سالش بود، روزی یه قرون بهش میداد، دفعه قلک خرید یه قرونی بهش میداد، میگه بنداز تو این قلک، مینداخت همینجوری. و تعبیر ایشون هم خیلی شیرین، میگه هر یه قرونی که مینداخت یه کیفی میکرد این بچه، فقط مالوان صدا فوش و اینا، و هم کلی طول روزم تکونم میداد. حالا این قلک هم واقعا برای خودش پروژه ای بودش قدیم. اون قلکه که پر شد بابا جون حالا روز موعود رسید، اینو بنداز کف و مثلا حیات بشکون ببین چقدر پول تو قلکته. زد و شکوند و این پولا پخش شد و پولا رو جمع کرد و شمرد و خب بابا جون آفرین، حالا این پولو بردار میخواییم بریم امرو مامان و خواهراتو خوشحال بکنیم. بود دست بچه رو گرفت بردش بازار، بابا جون 1 کیلو گوشت بخریم، امروز می‌خوام یه کبابی درست بکنیم، یه ذره میوه، یه ذره چی، یه هدیه برای مادرت بخر، روز زن من نخریدم تو به جای من بخر، برای روز دختر برای مثلا خواهرت بخر. یعنی اینو میورد مردش میکرد، بعد این پوله میدیم برای خانواده. ولی امروز مثلا ما میگیم بچه‌هامون خسیس وار میاریم، بهش پول میدیم میگیم بیا بازار پولو بگی جمع کن هر چی می‌خوای بخر، یعنی به خودش میدیم، نمیگیم برای دیگران. ولی اون پدر هوشمندانه این پسرش رو برای زندگی آینده آماده میکرد، چون میدونید نوجوان و کودک اگر برای دیگران خرید نکنه بزرگ میشه نمیتونه این کار رو بکنه. یعنی باید بچگی یاد بگیره خرج بکنه برای دیگران که بزرگم شد بتونه برای زن و بچهش خرج بکنه. حالا عرضم اینه، این مسیر باید بره. این جوان ما 28 سالش میخواد سالم باشه، راهی جز این نداره، پرکار بشه، مشغول بشه. حالا این مشغولیت ما معمولا میگیم 3 دسته مشغولیت برای خودشون ایجاد بکنم. یه دسته مشغولیت های جسمی فراهم بکنم، یه سری مشغولیت های فکری برای خودشون ایجاد بکنم، یه سری مشغولیت های معنوی برای خودشون ایجاد بکنم. یعنی این سهیته رو پوشش بدن میبینیم در سلامتن انشالله، این دچار اون آسیب ها نمیشن. ولی خصوصا آسیبی که ایشون میگه منشأش نگاهه و اینها، خب این آسیب هم بد آسیبیه. یعنی این نیستش که ما فکر کنیم حالا یک کسی رو کنار خودمون شریک کردیم فکر کنیم مثلا از آسیب این مشکل بله کم میشه یا حل میشه، نیست. اینو باید ریشش رو خوش کنه
ترتیب
حلش.
عادت بشه که دیگه واویلا
حتی گاهی وقت مثلا ما باید یاد بگیریم مثلا نوجوانا یه موقع من برای نوجوانا یه کلاسی داشتم یه موقع یکیشون اینو از من پرسید که من با دوچرخه مثلا یه مسیر رو باید برم مثلا برای باشگاه این مسیر معمولا مثلا خانم ها هستن بعد حجابند و اینا من اولی چیزی که بهش گفتم تو لازم مسیر حرکتت رو تغییر بدی آدم گاهی اوقات برای موفقیت باید مسیرش حرکتش رو تغییر بده مثلا یه مسیری آدم میره میبینه پر چالش و پر خطره پر مصیبته خب نرو این مسیر رو مسیر رو تغییر بده حالا این قاعده کلیش حالا یه موقع با دوچرخه مسیر میرم میبینم نامحرم میشه مسیرم رو ولو دورتر ولی گاهی اوقات میدونی همیشه مسیر دور مسیر نامطلوب نیست نمیدونم اینا قبول دارید
بله،
یا نه
بله.
یه موقع قدیم توی این مدارس ها میزدن که بهترین مدرسه نزدیکترین مدرسه خب این قاعده اصلا قاعده درستی نبود یه موقع ممکنه بهترین مدرسه اصلا توی شهر دیگه باشه توی محله دیگه باشه یه منطقه دیگه باشه بهترین همیشه به معنای نزدیکترین و یه آدم برای اینکه به یک معنویتی برسه باید سالها تلاش بکنه ولی به گناه دو دقیقه میتونه آدم برسه نمیشه که بگیم پس یه مقدار این جوان عزیز ما خودش رو پرکار کنه فعالیتاش رو بیشتر بکنه و خواهشن هم من یه نکته ناامیدانه اول این جمله ایشونم بود اینم باید عرض بکنم من که نمیتونم ازدواج کنم ناامید از ازدواجه هیچ وقت ناامید نباشیم نسبت به ازدواج من یه قانونی رو به جوانای عزیزمون بگم میخوام اینو بدم یه ذره تو خلوتاشون فکر کنن اولا موضع نگیرن
خب.
این جمله من رو ببینید جناب آقای اسماعیلی فکر ازدواج خودش سخت تره بله
یعنی تصمیم بگیری که ازدواج بکنی؟
نه اصلا فکرش این که هی ذهنمونو درگیر میکنیم پول از کجا بیارم خونم کجا بیارم خرج عروسی چه این اصلا دمار روزگار آدم در میره آدم زمینگیر میکنه
یعنی نباید بهش فکر
ببین نه ازدواج کنیم بریم ازدواج کنیم من میگم فکر ازدواج خودش سخت تره بریم ازدواج کنیم واقعا اینقدر سخت نیست که فکر میکنیم هستا ولی اینقدر نیست یعنی ببینید گاهی اوقات آدم دو تا جوان رو میبینه من اینا رو زیاد دیدم تو اطرافیان تو فامیل تو دوستان تو حتی کیسای مشاوره ایمون که مثلا میبینید دو تا جوانه یکی مثلا حالا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم میبینید شلوار خودش رو نمیتونه بالا بکشه رفته زن گرفت و الان زندگی داره میکنه بچه هم داره یکم مثلا فکر میکنه زرنگ عالمه
واقعا منم دیدم از اینا
بله. یعنی تو فکر اینو چیکار بکنه چجوری حالا چرتکی بندازه خونه چیکار بکنه
هنوز تو فکر
بله بعد میینه اون دو تا بچه‌ام خدا بهش داده این هنوز تو فکر اینه که چیکار بکنه بعدم هر چی میره جلوترم اینه شرایط سخت‌تر میشه یعنی باور کن بعد همین میبینی میگه خوش به حال اون زود جنبید ازدواج کرد من الان بعد بهش میگم همین الانم هم به جنبی الانم مایی را بل از آب بگیری تازه بلد. سریع اقدام بکن بذار من نمیخوام میگم بی تدبیر باید باشه ولی گاهی اوقات من فکر کنم افکار مزاحمی که برای ما ایجاد میکنن ایجاد میشه خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم اینا زیاد داره میشه الان توی خانواده اینا رو باید یه مقدار پس بزنیم دور بریزیم یه مقدار ساده تر بگیریم چند وقت پیش بود یه جوانی آمد پیش من اولش پدرش معرفی کرد بعد خودش اومد بابا تراشون من واقعش هیچ کدوم حرفای پدر مادر رو نمیدونم فامیل و اینا رو قبول نه من گفتم زن میخوام خودم هم میگم چه جوری نه که زنم چه جوری باشه میگم میخوام زندگی ما چطور تشکیل بدم میگفت من به خانمم گفتم من جهیزیه نمیخوام از تو یعنی انشالله میریم خودمون یه وانتوار ور میداریم یه 12 متر موکد میگیریم یه یخچال کوچیک میگیریم یه اجاق روگازی هم میگیریم اجاق رومیزی هم میگیریم و میگفت خیلی سال میگفت کل این چیزی که ما خریدیم شاید مثلا 10 میلیون نشد یعنی چی زندگیمون هم داره باشه داره
تو این وضعیتی هم که الان داره کلی هم گرون
واقعا 10 میلیون نشد میگفت مثلا به جای اینکه بریم مثلا سرویس غذاخوری بخریم رفتیم گفتیم دو نفریم فلان دو تا بشقاب می‌خوایم دو تا کاسه دو تا قاشق بعد حالا اینجوری مهمون هم از ظرف یه بار مصرفی که خدا از ما نگرفته که ظرف یه بار مصرف می‌گیریم براشون می‌ذاریم ما هم شروع کردیم زندگیمون رو گفت خوشم هستیم ما فقط یه نگرانی دارم و اون یکی که دیگران زندگی منو خراب نکنن یعنی بیشتر نگران بیرونه تا خودش.
این چه زندگیه؟
بله. ولی ما الان داریم زندگی میکنیم.
درست.
بله. ولی اصلا میخوام بگم یه مقداری ماها الان بس ساختار شکنی کنیم. ببینیم من تو جلسات اولم بینندگان اگر یه مقداری به فایل‌ها حالا شما معرفی کردید که میتونن مراجعه بکنن تو بحث اصل ازدواج اونجا گفتم. ببین اصل ازدواج مهمه. اینا همه اتیناس بقیه‌اش. جهیزیه و نمیدونم مهریه و تالار عروسی گرفتن و اینجور چیزا اینا همه حواشیه. متن اینه که دختر و پسر برسن کنار هم دیگه خوش باشن زندگی بکنن اولاد آوری بکنن انشالله.
بقیهش دیگه؟
بله میاد. بقیهش واقعا میاد. مثلا شما در مناطق جنوبی کشور نمیدونم تا حالا رفتید مثلا مناطق مثل هرمزگان و اینها دختر اصلا جهیزیه نمیدن.
بله درست.
خدا آقا پسر یه سری چیزای خیلی دم دستی میخره حالا یه مدار سنگین تر از اینی که الان من گفتم. بله. زندگیشون شروع میکنن. دختراشون هم عزت دارن.
درست.
حالا خصوصا تو نسل امروز واقعا آدم نگاه میکنه دخترهای خوب تحصیل کرده خیلی مواقع این دخترهای متدین میان سر خونه و زندگیشون به جای اینکه خدای نکرده به فساد کشیده بشن دارن زندگیشون انجام میدن. پدر و زنام خیلی بهشون سختی تحمیل نمیشه. مادر داماد هم خدمت شما میگم پویاتر میشه پرتلاش در.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنون آقا. خیلی لذت برد استفاده کردیم.
ما نفهمیدیم وقت تمام شد.
آره انقدر زود گذشت که شیرین بود و استفاده کردیم. مخصوصا بخش دوم که حالا رفتیم سراغ مواردی که مربوط به مخاطبین عزیز بود استفاده کردیم و بهره بردیم. بازم تشکر میکنم از شما جای تروشیون. افتخاری بود خدمتتون بودیم امشب. دوستان عزیز از شما ممنون و سپاسگزار هستم. سخت نگیرید، برید ازدواج کنید. خداحافظ. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد